بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض می‌کنیم این میلاد مسعود را که حقیقتاً خاطره این روز برای همه آزادگان عالم گرامی است. هر کسی که علی ابن ابی طالب علیه السلام را ولو از دور بشناسد یقیناً در یاد بود روز ولادت این بزرگ مرد آفرینش احساس شادمانی می کند. ما مردم مسلمان و به خصوص شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام در قبال این شخصیت عظیم وظایفی داریم، مسئولیت‌هایی داریم. مقام امیرالمؤمنین در نزد خداوند متعال در سایه مجاهدت، عبادت، تلاش، فداکاری برای اون بزرگوار به دست آمده است. خدای متعال قبل از خلقت این انسان‌های بزرگ نتیجه آزمون خود درباره آنها را می‌داند. پاداش این آزمون‌ها همون طینت پاک، همون خلقت ممتاز، همون خصوصیاتی است که در این وجود مقدس و سایر معصومین علیهم السلام خدای متعال جمع فرموده است. همین خصوصیات موجب می شود که امیرالمؤمنین در چشم پیغمبر اکرم اون رتبه و مقام عالی را به دست بیاورد که در روایات اهل سنت درباره محبت پیغمبر به امیرالمؤمنین علیهم السلام مطالبی آمده است که برای همه مسلمانان قابل تدبر و قابل توجه است. در سنن ترمذی که از صحاح سته اهل سنت است، از قول ام المؤمنین عایشه نقل می کند که ایشان گفته است که ما خلق الله خلقا احب الى رسول الله صلی الله علیه و آله من علیین. یعنی ایشان شهادت می‌دهد که در میان خلایق هیچ انسانی محبوب‌تر نبود از امیرالمؤمنین در نزد پیغمبر و در چشم پیامبر مکرم. باز در یک روایت دیگری که احمد حنبل نقل می کند که از ائمه چهارگانه اهل سنت است، ایشون نقل می کند از اسماء بنت عمیس که گفت پیغمبر اکرم دست به دعا برداشت و عرض کرد اللهم انی اقول لک کما قال اخی موسی اجعل لی وزیرا من اهلی اشدد بهی ازری و اشرکه فی امری علیاً کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا. یعنی پیغمبر اکرم به خداوند متعال عرض می کند پروردگارا همونطوری که موسای پیغمبر از تو درخواست کرد که برای او وزیری قرار بدهی، شریکی قرار بدهی که در کارها به او کمک کند و همراه او باشد و بازوی توانای او باشد، من هم از تو درخواست میکنم که علی را وزیر من و شریک من و بازوی توانای من قرار بدی. این حقایق رو دنیای اسلام در مقابل چشم دارد. اون مقامات معنوی امیرالمؤمنین، اون قرب به خدای متعال، اون قدرت مسیطری که خدای متعال به این ذوات مقدس داده است، اونها از درک امثال ما خارج است. اما این چیزها در مقابل چشم ماست، این را همه می‌بینند، همه می‌فهمند. امیرالمؤمنین مثال عالی تربیت اسلامی است. هم دوران سربازی و مجاهدت را گذرانده است، هم دوران غربت را گذرانده است، هم دوران حکومت و زمامداری را گذرانده است. هر کدام از اینها مشتمل بر درس‌های فراوانی است برای امت اسلام که اگر ما امروز به این درس‌ها عمل بکنیم، صراط مستقیم هدایت و تکامل و تعالی در مقابل ما باز خواهد شد. از این مناسبت‌ها این استفاده‌ها را باید کرد، این درس ها را باید گرفت. یک سطر از سطور کتاب قطور منقبت امیرالمؤمنین علیه السلام این است که این بزرگوار در طول این زندگی پرماجرای خود به چیزهایی اهتمام داشتند، از جمله عدالت و وحدت. اینها برای ما درسه. وحدت امت اسلامی برای امیرالمؤمنین مهم بود، استقرار عدالت در میان امت اسلامی هم برای امیرالمؤمنین مهم بود، حق طلبی آن بزرگوار در هر دو جا خود را نشان می دهد. هم در اونجایی که در پی عدالت دشوارترین آزمونهای زندگی خود را تحمل می کند، اون سختی ها را، اون مجاهدت های دشوار را، اون جنگ هایی را که بر اون بزرگوار تحمیل شد، اون سه جنگ دوران کوتاه حکومت، اینا را تحمل می کند چون دنبال عدالت است، حق را در اینجا با قاطعیت تعقیب می کنه. این همین قضیه اونجاییست که امیرالمؤمنین به خاطر خدا، به خاطر مصالح اسلام، به خاطر وحدت مسلمانان از حقی که برای خود او مسلم است از آن حق چشم پوشی می کند و در مقام معارضه بر نمی آید، اسلام را، مسلمانان را، جامعه اسلامی را، وحدت اسلامی را پاس می دارد. فامسکت یدی حتی رأیت راجعت الناس قد رجعت تريد محق دین محمد صلی الله علیه و آله. یعنی اون وقتی که دیدم مسئله اسلام مطرح است، مصالح اسلامی، مصالح جامعه اسلامی مطرح است، در اونجا دیگه سکوت را جایز ندانستم، آمدم وسط میدان برای ایجاد وحدت، برای ایجاد وحدت. مال دوران اول پس از رحلت پیغمبر و اون دوران محنت امیرالمؤمنین است. اونجا هم حق را دنبال می کند با قاطعیت. این حق در اینجا وحدت است. اینها برای ما درس است. جامعه اسلامی در تمام ادوار مختلف ضربه خورده است از ناحیه بی‌عدالتی و ضربه خورده است از ناحیه پراکندگی و انفاق و نفاق و جدایی افراد از یکدیگر و مقابل یکدیگر ایستادن. از این چیزها ضربه خورده دنیای اسلام. هر چه شما به تاریخ اسلام مراجعه کنید، به خصوص در قرون اخیر، این معنا را روشن‌تر می‌بینید. دنیای اسلام نیازمند اتحاد است. امیرالمؤمنین مایه وحدت دنیای اسلام باید باشد. دشمنان اسلام می‌خواهند بین طوائف مسلمان اختلاف ایجاد کنند، به وسیله امیرالمؤمنین که خود وسیله وحدت و اتحاد است. اینها را باید دنیای اسلام به هوش باشد. امروز ببینند کسانی در کشورهای اسلامی دستهایی را که برای ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی به شیعه تهمت میزنند، بدگویی میکنند، اختلاف افکنی میکنند. از این طرف هم همین جور یک کسانی از این طرف احساسات برادران مسلمان خودشون رو تحریک میکنن، جریحه‌دار میکنن، آزرده میکنن. دنیای اسلام باید متحد باشد. امروز دنیا این را میخواهد. امروز نیازهای جامعه اسلامی این را میطلبد که جوامع اسلامی با هم باشند، در کنار هم باشند، اتحاد و اتفاق داشته باشند، نگذارند دشمنانی از ضعف آنها استفاده کنند، دشمنانی که خودشون به طور طبیعی قدرتی ندارند. اسرائیل چیست؟ دشمن صهیونیستی در مقابل 1.5 میلیارد مسلمان عددی نیست، به حساب نمی آید. اختلاف در دنیای اسلام، این ضعفی که در درون دنیای اسلام است، موجب می شود که دشمن ضعیف بتواند راه خود را پیدا کند، یارگیری کند از بین برادران مسلمان، دشمن برای خود یارگیری کنه. این مسئله رو ملت ایران هم باید توجه داشته باشند. ما یک ملت متحدیم. اسلام ما رو متحد کرد، انقلاب ما رو بیدار کرد، دلهای ما رو به هم نزدیک کرد، انگیزه های ما رو در هم تنیده کرد، به هم پیوند زد، شدیم یک مشت محکم و مقتدر در مقابل دشمنان نظام اسلامی و دشمنان اسلام و مسلمین و دشمنان ایران. دشمنان منتظرن این اتحاد کلمه رو به هم بزنن، بین مردم ایجاد نفاق کنن، ایجاد اختلاف کنن، برادران را در مقابل هم قرار بدهن. باید ملت ایران هوشیار باشد.